الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين تبين مما أسلفناه أولا وجه الحاجة إلى الفحص والتحقيق في المعنى اللغوي والاستلاحي لألفاظ العناوين الفقهية وثانيا وجه ضرورة البحث اللغوي والاستلاحي وتحقيق المعنى اللغوي والاستلاحي فما يترتب على ذلك من الثمرة الفقهية من الرجوع إلى أصالة الحقيقة عند الشك في المعنى المراد لأن جريان أصالة الحقيقة يتفرع على تعيين المعنى الحقيقي الموضوع له وتعيين المعنى الحقيقي لا يمكن إلا بعد الفحص والتحقيق في المعاني اللغوية وما يتبادر منها إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة وأيضا تظهر ثمرته في التمسك بالإطلاق إذا كان المعنى الحقيقي واسعا دائرا بين عدة مصادر وأقسام وأصناف وأنواع يتمسك بإطلاق اللفظ وأيضا تظهر ثمرة بما إذا كان ذلك المعنى دائرا بين الأقل والأكثر فيما إذا أخذ في موضوع أو متعلق مخصص يدخل في قاعدة الدوران في شبهة المفهومية بدليل المخصص بين الأقل والأكثر والأخذ بالأقل المتيقن بدليل الخاص وفي الزائد بالرجوع إلى العام وعلى أي حال ثمرات أخرى تترتب على الفحص اللغوي وأيضا تبين مما سبق أن لنحو القضاء ذكر معاني لغة واصطلاحا ولكن إرجاع الشيخ الأنصاري المعاني اللغوية إلى الإتمام والفراغ فيه تأمل وجه التأمل أن مراد الشيخ الأعظم لو كان من هذا الإرجاع مجرد بيان وجه شبه واشتراك بين المعاني اللغوية وذلك هو الإتمام والفراغ لا بأس به وعما لو كان مراده من ذلك تعيين الاشتراك المعنوي وأن يقول ذلك المعنى المشترك هو المعنى المذولة فيدخل في الاشتراك المعنوي لو كان مراده هذا كما لعله يظهر من كلامه يرد عليه أن مجرد وجود وجه الشبه والاشتراك بين المعاني اللغوية بين المعاني اللغوية لا يثبت الاشتراك المعنوي لا يثبت، بل لابد من كون ذلك الوجه المشترك بالمعنى المشترك منسبغا إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة، وإلا لو احتاج في الانسباغ إلى الذهن أو في استفادته من النفس إلى القرينة يدخل ذلك المعنى المشترك في سائر المعاني المجازية. هذا هو الوجه الفارق الأساسي بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز. هذه قاعدة مهمة من قواعد علم اللغة وقواعد المعاني اللغوية، يعني قاعدة التمييز بين الاشتراك المعنوي وبين المجاز. والسر في ذلك أنه ما من معنى مجازي إلا بينه وبين المعنى الحقيقي وجه شبه واشتراك، وإلا يكون استعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى غلطا. ما الفرق بين الغلط وبين المجاز؟ الفرق بينهما أن الغلط استعمال اللفظ في غير المعنى الموزون له بلا وجه اشتراك، بلا علاقة، بلا وجه شبه وعلاقة. وأما إذا كان استعمال اللفظ في المعنى في غير المعنى الموزون له لعلاقة يدخل في مجاز، وعليه فما من معنى مجازي إلا أن بينه وبين المعنى الحقيقي وجه شبه واشتراك. فمجرد وجود وجه الشبه والاشتراك بين المعنى بين معنى من معاني اللفظ وبين المعنى الحقيقي لا يثبت الاشتراك المعنوي، فالإتمام والفراق على القول وعلى فرد التسليم، تسليم ما قاله الشيخ من وجود وجه الشبه بين الإتمام وجه الاشتراك، بين الإتمام والفراق وبين سائر معاني نفس القضاء على القول به على فرد تسليمه وقبوله لا يثبت الاشتراك المعنوي، بل لابد هناك من حصول ملاک آخر و ذالک الملاک ما هو به ان ینسبق هذا المعنى المشترك الى الذهن ان الاطلاق بلا قرینه، ینسبق الى الذهن اعتبارا ان اطلاق لفظ القضاء من غير قرینه لو حصل هذا الملاک يحصل الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لوجود ملاكين، احدهما كون هذا المعنى مشتركا بين جميع معاني لفظ الغذاء، الملاك الثاني انسبابه الى الذهن من غير قرينتين عند الاطلاق. لو اختل احدهما بين الملاكين يخرج عن الاشتراك المعنوي. يعني لو كان هذا المعنى مشتركا بين جميع المعاني اللغويه لكن نفسه احتاج الى قرينه للانسباق الى الذهن، لو كان كذلك دخل في المجاز وخرج عن الاشتراك المعنى. اما المعاني الاصطلاحيه فالتحقيق في المعنى اللغوي ان لفظ القضاء كما قلنا سابقا وضع لإنشاء التلخيص أبي الإلزام، وهذا معنى واسع يدخل الإنشاء اللفظي بالكتابة أو بإشارة ونحو ذلك. أما المعنى الاصطلاحي عرف لفظ القضاء في الاصطلاح أي في تعابير الفقهاء من القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين بتعاريف عديدة كثيرة، لكن كلها ينقسم إلى قسمين بلهذا تعدد الملاك. قلنا أحدهما ما يرجع إلى تعريف لفظ القضاء بالمنصب، الثاني تعريف نفس القضاء بنفس إصدار الحكم، إنشاء الحكم. استفدتم؟ بنفس إصدار الحكم، إنشاء الحكم. من عرف القضاء، نفس القضاء في الاصطلاح يعني بقوله الحكم بين الناس، الحكم يعني نفس الإنشاء، إنشاء الحكم يعني فعل الحكم، فعل الحكم، الحكم يعني فعل الحكم. ليس مقصوده الحكم الفتوائي الذي يخبر عنه الفقيه في مقام الفتوى، ليس هذا مقصوده، بل إنما مقصوده هو الحكم الإنشائي الذي هو نفس الإصدار والإنشاء. الحكم له معنيان، أحدهما الحكم الإخباري الفتوائي الذي يخبر عنه الفقيه في مقام الفتوى، وهو حكم الله المجهول في لسان الآيات والروايات يستنبطه الفقيه ثم يخبر عنه، هذا هو المعنى المصدري، اسم المصدري حاصل الفعل. والآخر الحكم الإنشائي، والمقام من يعرف القضاء بالحكم إنما يقصد الحكم الإنشائي يعني نفس الفعل، فعل الإنشاء. لكن قلنا الأصح التعريف الثاني يعني بالفعل بالإنشاء. لماذا؟ لأن كثيرا ما لا ينسبق لفظ المنصب من مادة الغذاء وسيابه في الاستعمالات عند عدم القرينة، إنما المنسبق منه عند الإطلاق بعدم القرينة هو الحكم الإنشائي بمعنى فعل الإنشاء يعني إنشاء الحكم. مثلا يقال غذا فلانون بالرجم مدعه، قضا فلانون به کذا و کذا، لا ینسبق منه الى الدین المنصب. نه، المصدر یعنی عنوان القضاء عند الاطلاق یعم المنصب و فعل، و مع ذلك عند عدم القرینه لا نسلم انسباق و خصوص المنصب من نفس القضاء. فالأسبوع التعريف الثاني، ثم يبقى الكلام في أن منصب القضاء لا يكون منصبا عرفيا وغلائيا عقليا، لا، بل إنما هو منصب إلهي، وبذلك يفترق القضاء يعني ماهية القضاء في الشرع في شريعة الإسلام وبين ماهية القضاء في سائر الأديان أو في ما بين الأغلاء، وذلك لأن الأصل العقلي المحكم في المقام هو عدم ولاية بشر على بشر، وهذا الأصل العقلي يقول أنه لا منشأ عقلي للقضاء ولا أغلائي، فلا بد من اختصاص هذا المنصب بصاحب الولاية، يعني يحكم الأهل بأن الله تعالى فقط له الولاية على جميع البشر، لا ولاية لبشر على بشر. اجمال بود تفسیر این که عرض بکنم از آنچه که در دو جلسه قبل گذشت من دو سه تا عنوان بگم که حاصل جلسات قبل هست. اولا معلوم شد که وجه نیاز به تحقیق لغوی، معانی لغوی و اصطلاحی در ابتدای هر مسئله یا بحث فقهی چیست که رایج هست، شایع هست بین فقها که ابتدا میان بحث میکنن از معنای لفظ اون عنوان فقهی، هر عنوان فقهی. حالا شما مثلا عنوان مسافر، کتاب الصلاة، الحج، صوم و غیره بحث میکنن از معنای لغوی این لفظ، وجه حاجت به این بحث چی هست؟ آقا وجه حاجت بیان شد و حاصل کلام این شد که وجه حاجت این است که ثمره فقهی بر تعیین معنای موزون له مترتب میشد، چون اگر معنای حقیقی معلوم بشه، تعیین باشد، معین شود، در جایی اگر شک کردیم مراد متکلم از این لفظ چیست، اساس حقیقی چی میشه؟ آقا جاری میشه. اتفاق فرمودیم وقتی که دایره این معنای حقیقی معلوم شد، از دو حال خارج نیست، یا بسیطه یا اینکه نه مردده بین اقل و اکثر. توجه فرمودید؟ خب اگر مردد شد، مثلا ما شک کردیم که قضا خصوص قضا بین الناس هست یا مطلق حکم هست ولو فی غیر الخصومه، چون بعضی تعریف کردن قضا رو به حکم بین الناس در رفع خصومه، حالا جای خصومتی در کار نیست، تنازعی هم در کار نیست، کسی شکایت هم نکرده، آیا مثلا قضا اینجا صد میکنه یا نه؟ خب این در واقع مردد شده، قضا بین اعم از رفع الحکم بعد الحکم رفع خصومه و بین اینکه نه مطلق الحکم ولو اینکه خصومتی هم در بین چی آقا نباشه، این سمراتش مترتب میشه. اگر در دلیل خاص اومده باشه شبه بین عقل و اکثر، در اون عقلش قبل اخذ دلیل خاص بکنیم، در عقلش در اون قدر زائد رجوع به دلیل چی باید بکنیم آقا؟ عام بکنیم و این آثار دیگری که برایش مترتب هست این در اطلاق به اطلاق بتونیم تمسک بکنیم، در اینجا به اطلاق عام، در اون قدر زائد به اطلاق عام، به عموم عام بتونیم چی کار بکنیم آقا؟ تمسک بکنیم. اگر این عنوان فقهی ما عنوان موضوع دلیل خاص باشن و ثمرات دیگر و دیگه این که آقا این تحقیق لغوی عرض کردیم اون زمانی فایده دارد که این لفظ در خطاب شرعی یا در موضوع حکم یا در متعلق حکم چی آقا عرض شده باشه، در خطاب شرعی حالا نص روایی باشه، کتاب باشه، فرق نداره، و الا فصل لغوی هیچ نتیجه نداره، حالا در کلمات فقها اومده باشه، همه فقها هم آورده باشه، فایده ای نداره، چون کلمات اینو حجت نیست اصلا، فقط در جای ثمر میده این بحث لغوی که در نص کتابی سنت چی آقا آمده باشه. بله فقط در خصوص اجماع هست که اون روزم بیان کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم در اجماع چه فایده‌ای دارن. و اما لفظ قضا، خب معانی متعدد ذکر شده، اشاره کردیم، بیان کردیم، حتی صاحب جواهر به ده معنا رسونده، اما ارجاعی داد شیخ که همه این معانی لغوی به یک معنا برمیگردن، الان کلام موضوع بحث ما امروز در مناقشه در کلام شیخه. نکته ای داشتیم بله اون هم داریم میگه، الان اونجا که اون لغوی یا اصطلاحی مقصود اون تعیین معنای موضوع ده هست، حالا معنای موضوع ده حقیقی ممکنه که در لغوی باشه یا ممکنه اصطلاحی باشه یا نه به اصطلاح هر دو باشن، یعنی مشترک لفظی باشه، یعنی هنوز اون به اصطلاح حجر صورت نگرفته باشد معنای اول. توجه فرمانید باید اون موارد رو دید، اون موارد لغت رو باید دید، اونجا باید تحقیق جدا کرد، اون حرف دیگه نیست. اجمالا ثمرش اینه دیگه، علاوه بر دیگه معنای فصل لغت لغوی که بکنیم، ثمره فصل لغوی این است که معنای حقیقی رو از غیر حقیقی چیکار می‌کنیم آقا؟ تشخیص میدیم. معنای حقیقی آیا جامع هست؟ مشترک بین همه این هاست؟ یا مشترک لفظی هست؟ یا اصلا مشترک نیست؟ بسیطه؟ خب اینا همه ثمراتی برای چی آقا؟ مترتب میشه. بله. عرض بکنم به شما که کلام در اون ارجاع شیخ، عرض بکنیم که این ارجاع شیخ باید دید مقصود شیخ انصاری از این ارجاع چیه. ایشون عبارتی دارد، من عبارتش رو خدمت شما میخونم که در جزوه شما هم آمد، در همون جایی که داریم ارجاع شیخ پاورقیش رو نگاه بکنید، عبارت شیخ در این پاورقی ذکر شده است. عبارت شیخ اینه دارد که ولا یبعد ارجاع الکل الى معنا واحد و هو اتمام الشیء ام الفراغ عنه او فسد الامر قولا او فعلا. خب اگر حالا ما معنای اولی رو میگیم، برام اتمام و فراغ رو عرض بکنیم، گفت یکی از این دو معنا برمیگرده کل اینها، اتمام و فراغ رو الان ما میخوام بگیم. اگر مقصود ایشون از این ارجاع در عالم ثبوت یکی از این دو، بیشتر مقصودش نیست، یا میخواد که فقط بگه که یک وجه شبهی بین همه هست، حالا ولو اینکه بقیه مجاز باشن، یکی حقیقت باشه، با چون معانی مجازی هم طبعا با معنی حقیقی همهشون یه وجه شبهی چی آقا دارن، اتفاق فرمودید. اگر مقصودش اینه که یک وجه مشترکی شبهی بین این معانی لفظ الله در لغت با این معنا و مفهوم اتمام دارد، اتمام میشه همه اینا رو به یک نحوی گفت که شباهتی به اتمام دارد، همین مقدار فقط، این اشکالی نداره، حرف درستی ممکنه باشه، ولی اینکه هم این رو هم ما قبول نداریم، چون بعضی از معانی اصلا با اتمام سازگاری نداره اصلا، یعنی نمیشه بین اینا وجه مشترک دید بعضی از معانی. حالا اگه تأمل بکنید در اون ده معنایی که مثلا الان بله مثلا همین الان صاحب جواهر ده معنا ذکر کرده، توجه فرمودید، مثلا یکی گفته علم، علم مثلا اتمام ربطی به علم داره؟ بله هیچ وجه اشتراکی بین چه چی آقا نیست. بله العلم و الاعلام، بله اینجور مثلا گفته. یا مثلا الخلق، خلق ربطی به اتمام نداره، خلق تازه اول بسم الله است، تخلق من الطين كهيئه الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، تازه باید نفخ بکنی اونم اذن خدا بیا تازه طیر بشه، صرف شکل سازی است، مجسمه شو درست بکنه عیسی، بیا اینا رو در هوا بکوبون، توجه فرمودی. یا اینکه معذرت میخوام در اون نقشه رو، چون عیسی یکی از معجزاتش بود که شکل پرنده رو میکشید این فوت میکرد این پرنده میشد، توجه فرمودی. خب این شو شکل پرنده رو کشیده، شکل یک حیوان رو کشیده، تن و خفیه فتکون تیرا به اذن الله، هیچ چند مرحله داره بعدا صرف مجرده، اصلا خر معنای حقیقی شدی که شکل کشیدم. بله خب این که اتمام نمیشه که، کار به اتمام نداره اصلا، این تازه آغاز یک انجامیست، التفات فرمودید. لذا این اصلش مناقشه هست. حالا ما پذیرفتیم فرماشیشون رو که همه اینا به اتمام برگرده، قبول سلمنا، به یک نحوی میتونه برگردونیم، معذابه اگر مقصودش از این ارجاعی باشد بخواد بگرد که مشترک معنویست اینجا، یعنی آقا لفظ غذا یک معنای منظوم ده دارد و اون عبارت از اتمام الفراق، اون معنا مشترک است بین همه این معانی دیگه، مشترک معنوی است، اگه این مقصودشه این رو قبول نداره، درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه اون ملاک اشتراک معنوی رو ندارد. چرا ملاک اشتراک معنوی رو ندارد؟ اشتراک معنوی دو تا ملاک دارد، یک این که این معنای مشترک هم دیگه از اسمش پیداست مشترک باشد بین عدت معانی، استعمل فی هذا اللفظ، چند معنایی که لفظ درش استعمال شده این باید مشترک باشد بین اینها، این یک ملاک، این ملاک حاصل هست، ما گفتیم سلم، تازه با اشکالی که برش وارد هست سلم اینهایی که ملاک چی هست آقا حاصله. آن ملاک دوم چی هست آقا؟ ملاک دوم این است که خود این معنای جامع
عند اطلاق لفظ بلا قرینه به ذهن منطبق بشه. مگر شما نگفتید تبادر از علائم حقیقته؟ تبادر از علائم حقیقته یعنی چی؟ این حرف یعنی که عند اطلاق لفظ بدون هیچ قرینه‌ای اون معنا به ذهن لو خود یه و تبعه به ذهن چی بشه آقا؟ متبادر بشه. من از قرینه که وقت نیست که هست؟ خیر. خب حالا شما باید اثبات بکنید که معنای الاتمام یا الفراق عند اطلاق لفظ القضا بدون هیچ قرینه‌ای اتمام به ذهن میاد. شما رو به انصافتون ارجاع میدم چنین چیزی هست که اتمام به ذهن بیاد بدون هیچ قرینه‌ای؟ نه، قطعا خود این اراده اتمام و دلالت بر اتمام از دفت قضای قرینه دیگری میخواد خودش. بنابراین این به حاجت الی قرینه هست، نیاز به قرینه دارد. نتیجه چی شد این حرف؟ نتیجه این شد که یکی از تنبلاق اشتراک معنوی اینجا حاصل چی آقا؟ این است قاعده علم لغت. یکی از اون ده ها قواعد علم لغت اینه، باید خوب فهمید حقیقت اشتراک معنوی رو و حقیقت مجاز. و الا آقا من به شما بگم که هیچ معنای مجازی نیست مگر اینکه اون یک وجه شبه و علاقتی با معنای حقیقی چی آقا داره که اگر نداشته باشد داخل در چه انقاری میشه بفرمایید؟ من در بخش عربی گفتم غلط میشه. چرا؟ ما فرق بین غلط و بین مجاز این از گفتن استعمال لفظ فی غیر ما وضع له به غیر شباهت و علاقت غلطون، و اما اذا کان استعمال لفظ فی غیر الموزون له به علاقت و شباهت من قبیل مجاز. این تعریف مسلمه. این دعوت کلی به ما چه نتیجه میده آقا؟ نتیجه میده که چی؟ که ما من معنا مجازیه الا بینه و بین المعنى الحقیقی چی آقا؟ جهت و شبه و اشتراک و علاقت اتفاق فرمودی؟ خب حالا این اتمام بیاد این وجه شبه رو داشته باشه. خب این رو خود معنای مجازی هم داره، توجه فرمودی؟ باید انسباقش به ذهن بدون قرینه اثبات باشه که قوام معنای حقیقی اینه. معنای مشترکی که به ذهن بیاد بلا قرینه اون میشه مشترک معنوی. اتفاق فرمودی؟ بله. چرا؟ چون میشه حقیقت. اون وقت اون اطراف اشتراکشون هم داخل در چی میشه آقا بفرمایید؟ معنای حقیقی میشه. این میشه ماهیت معنای اشتراکی چی آقا؟ معنوی. در مقابل اشتراک لفظی که اون عدت و معانی بینشون وجه اشتراکی چی آقا؟ نیست در این حالی که داخل در معنای موضوع و حقیقی هستند بینشون اگه اشتراک نباشه میشه لفظی، اشتراک باشه میشه چی آقا؟ معنوی. تحصل من جمعی ما ذکرنا که این ارجاع شیخ که ظاهرا میخواد ایشون این رو به معنای اشتراک معنوی برگردونه این مطابق قاعده نیست و قابل قبول نیست. اشکال برایشون وارد هست. بله 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 احسن. ایشون در ادامه داره، تازه عبارتش خوندم خدمت شما، گفته یا مشترک پس بگیر ارجاع کل الهی معنا یا فصل امر قولا او فعلا. فصل امر قولا او فعلا اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه فصل امر قولا او فعلا دو تا لاک با هم دیگه الان دارن تو کوچه خیابون دارن میرین افتادن به جان هم دارن دیگه میکشن. شما هم الحمدلله آدم پهلوانی هستی، طلبات و قسم بعضی ها ضعیف هم مثل ما، بعضی هم الحمدلله زاده و فرقه و جسم بسته، خب قدرت داره، میاد با یک طرف یه یقه این آقا رو میگیره یه طرف یقه این رو جداشون میکنه. این فتح به هم شد نزار رو فتح کردیم تمام شد رن افتو باید بخواد تو شهر نمی کنی. دو تا انسان به جان هم افتادیم، دو تا مؤمن چیه علی نبی طالب؟ خب این آیا قضاست؟ بله؟ خیر. مجرد فصل الامر قولا و فعلا یا یه نهیب زده به اینا بعد صداشون خیلی کلفته، فیل اگه جلوشون بیاد اگه اون صداشون در بیارن ممکنه اون به ترسه برن،
خب با یک نهیب این دور اصلا در جامعه خوشگونه، اگه هیبتی هم داشته باشه در جسم، خب این غذاست؟ نه، با اینکه لفظن هم هست قولن او فعلن، اینجا قولن شد با یک نهیب این دور از هم جدا کرده. یکی ما میخوام بگیم مجرد فصل، فصل نزاع این نیست، بلکه باید از قبیل حکم باشد. از ما اینه حکم در ماهیت غذا چی آقا؟ عقص شده. نه دیگه، اگر بنا بود که به قرینه متوجه باشیم دیگه این تعریف شده معنی حقیقی دیگه، معنی حقیقی به قرینه چی آقا؟ نداره. تعریف گفتم باید مانع افراد باشد، جامعه اغیار باشد، لو خلیه و نفسه او اتفاق فرقه ما هستیم و این لفظ چی آقا؟ این هم آقای رو تعریف میکنن، دیگران بهش اشکال میکنن، اون نمیتونه مدعی بشه آقا با قرینه معلومه. قرینه چیه؟ بگو این لفظ باید دلالت داشته باشد. این لفظ به ذاتی دلالت رو چی آقا؟ نداره. کلام اینه، تعریف شأنش اینه، هر تعریفی خود به لفظی به دلالت وضعیه باید به گونه‌ای دلالت داشته باشد که جامعه افراد باشد و مانع چی آقا؟ اغیار. فلذا آقا مقتضای تحقیق در معنای لفظ قضا عبارت است از الخب به فرمایی لانشاء ترخیص عبر الزام، یا به عبارت دیگر شما بفرمایی خلاصه تر القضاء انشاء الزام عبر ترخیص. گفتیم القضاء و الحکم توجه فرمود الزام و ترخیص، خود حکم یعنی عبارت است از انشاء همین الزام و ترخیص، فرقی بین اون نیست. این حاصل این خود شامل میشه الان به اطلاق قول رو، کتابت رو، فعل رو، نتیجه این شکل اخرس رو هم شامل میشه، اخرسی که با فقط نوشته می نویسه، یا ممکنه اخرس بی سوادی که فقط با اشاره، یعنی او علم رو داره، چندین سال قاضی بوده، یک دفعه یک سکته ای کرده، هم نسیان گرفته، کلن نوشتن رو فراموش کرده، و همین که بفرمایید که نسیان گرفته، گاهی حواسش میاد. فرض بکنید شما الان در وجود خارجی ممکنه که تشکیل بکنید علایانه این مدت کتابت رو ندارد و این نوشتن رو هم چیکار کرده؟ آقا فراموش کرده، یا اینکه نوشتن رو میدونه اما انگشت نداره، وسیله نداره بنویسه، نمیتونه بنویسه. خلاصه آقا در مقام قضاوت قرار میگیره، حرف اونو میشنوه، حرف اونو میشنوه، زبانش بنده هست اما گوشش میشنوه، همه میشنوه، اون وقت میاد با یک اشاره خوب رو میفهماند. برش بهش میگن قضاوت کرد دیگه. بله میرن اشاره چی میفهمن چیه؟ میرن گفت رو چیکار کن آقا؟ اجرا میکنن. لذا فقها فعلا رو داخل کردن برای اینکه قضا قوامش به کتابت و یا به قول نیست، به فعلا به اشاره و امثال هم چی هست آقا؟ محبته. اون دیگه اطلاق لفظ فهمیده میشه. اون وقت قیودی رو آقایون آوردن، من به شما عرض بکنم این قیود مثلا یکیش اینه که بله، حالا این معنی لغوی بوده که من عرض بکنم خدمت شما تموم شده، معنی اصطلاحی هم دوتا قیود رو میرسیم در معنی اصطلاحی. گفتم اون روز که توضیح دادم نوار رو مراجعه بفرمایید، اون برمیگرده به اون معنا، خود معنا، مگر کشف لسان که ارجاع برمیگرده، و الا اون ازهری به خود اون معنا رو شون میگیشون گفته، ازهری اون معنا رو گفته، معنای همین اتمام. بله بله بله، میگه لا یعبود ارجاع رو کل الى اتمام، که این اتمام رو کی گفته؟ ازهری گفته، نه اینکه ارجاع رو ازهری گفته باشه. اب نداره راقب گفته باشد، اون روز گفتیم دیگه، چون که از ستارگان فقهای بزرگوار شیخ انصاری ما الان میخواد بگیم که از میان فقهای ما کی چی تعریف کرده و چی نکرده و چه اشکالی و چه کسی وارد هست. در هر حال قبل از شیخ انصاری راقب هم گفته باشد اشکالی ندارد، بالاخره شیخ که تصریح کرده گفته دیگه، حالا ما سرکارم الان با شیخه، بعدی نداره حتما با مفردات برگردنیم
با یکی شیخ گفته دیگه. بله
آن نظر مختار
گفتم سه چهار بار گفتم در معنا لغوی گفتم عبارت هست از انشاء و تلخیص عمل وجدان، اما معنا اصطلاحی چی هست؟ آقا گفتیم معانی تعریف کردم. معنای اول همین معنایی است که در اینجا گفتیم، گفتن که ولایت هست، معنای اول اینه دیگه. بله اما فل اصطلاح این شده که الولایت الشرعیه علی الحکم لعهدهی. حالا این لعهدهی اضافه کردن، به جزئیات اضافه کردن. شیخ بعد صاحب جواهر در همین صفحه 8 عبارتش رو ملاحظه بفرمایید، ایشون اینجور دارد دارد و عرفن ولایت، عرفن یعنی مقصودم و معنی اصطلاحی دارم داره میگه. بله ولایت الحکم شرعن در عرف فقها مقصودش، توجه داشته باشید عرفن که میگه در عرف فقها مقصودش. چرا؟ چون معنی لغوی رو در جلوتر گفته در صفحه غرب، بعد اینکه معنی لغوی رو لغتن گفته، وقتی که عرفن در مقابل لغتن قرار میگیره در کلام فقیه، مقصودش از عرفن عبارت است از همون عرف چی آقا؟ فقها است، اصطلاحیه. ولا و الا عرف شرع نمیفهمه که اگر عرف متشرعه نباشه دیگه ولایت الحکم شرعا معنا چی آقا؟ نداره. ولایت الحکم شرعا لمن له اهلیت الفتوا. خب این یکی ولایت الحکم شرعا لمن له اهلیت الفتوا، یعنی هر کس اگه این قضاوت رو بکنه اهل فتوا نداشته باشه او به اصطلاح قضا نیست. این حرف نادرستی دیگه، روشنه، لازم نیست. این هم قضاعت ما که اکثرتشون حق فتوا ندارن دیگه. الان آقایونی که در مسئله جمهوری اسلامی قضاوت میکنن قاضی هستن، اینا اکثرشون با مربوط به دلیل اتفاقشون اینا سند فتوا چی آقا؟ مشتهد نیستن. این در معناش عکس نشده. بعد خب این اولا و ثانیا که دارد که به جزئیات القوانین، این با متعلق به حکم هست، یعنی الحکم به جزئیات القوانین شرعیه. جزئیات چرا گفته؟ آقا هر حکمی که فقیه فتوا میده این حکم در مقام قضا پیاده میشه، یعنی قاضی هم که حکم میکنه در مقام قضا بر اساس فتوای حکم میکنه دیگه، درسته؟ خب اینکه حکم در انشاء کردن خارج الان پیاده شد، این مصداق میشه از اون فتوایی که داده، بنابراین این مصداق خارجی میشه چی آقا؟ جزئی. این حکم به این جزئی تعلق میگیره، به جزئیات قوانین. قوانین مقصودش احکام شریعته، یعنی به جزئیات احکام، یعنی به مصادیق اینا که همون پس به خصومت در خارج باشه در اساس اون فتوا. بله به جزئیات قوانین شریعه علی اشخاص معینین، شخص کلی نه، حکم قضاوت بکنه بین علمای کلی، بین دو متخاصمی که مثلا یکی اینجور باشد یکی اینجور باشد، بنشیند فرض بکند بعد بده که من قضاوت بکنم بین این دو تا شخص، شخصا در پای نیست در خارج ها، این قضاوت بهش نمیگن. بله قضاوت باید این اشخاص در خارج مراجعه بکنن، شکوه بکنن، تخاصم بکنن، تنازع بکنن، این در مقام خارج بخواد این خصومت خارجی رو رفع بکنن، انشاء بکنن. پس باید اشخاص چی باشه آقا؟ معینین فی خارج باشد، اشخاص کلی فرض بکند و دو تا متخاصم فرض بکند و بینشون حکم بکند، اونو اسمشو قضا چی آقا؟ نمیگن. حرف بسیار متین و درستیه اینجا، این قید حرف درستیه. بله حالا که نیاز ندارد این قید به جزئیات قوانین میگیم، اما بین الناس خودش چی اصلا کافیه. ما گفتیم که مرحوم امام راحل آورده در همین متن کتاب آورده که الحکم بین الناس به رفع تنازعشون داره. متاسفانه این تایپیستی که تایپ کرده متن تحریر رو در تعریف قضا نیاورد تو این جزوه شما. اولش اینه، ایشون میگه که القضاء او الحکم بین الناس لرفع تنازع، توجه فرمودی؟ بعد منصب رو میگه الهی هست. این سه چهار سطر در همون اولین صفحه که شما سطر متن تحریر دارید، این سه چهار سطر تحریر از وسطش حذف شده. مرحمت به مرحمت برید تحریر مراجعه رو کنید، همون متن اولین متن مسئله که شما در جزوه دارید بینش دو سه سطر تحریر حذف شده، مراجعه بفرمایید. خب گفتیم به جزئیات قوانین لازم نیست. الحکم بین الناس لرفع تنازع کافیه. چرا؟ چون تنازع همیشه در خارج دیگه، اینطور نیست. تنازع موطنش در کجاست به فرمایی؟ خارج. آنچه هم که موطنش در خارج باشد عبارت است از جزئیات. هیچ موقع کلی موطنش در خارج یا نیست. الوجود الخارجی یسابق الجزئیه. این در فلسفه خوندی در همین حکمت که همیشه وجود خارجی مسابق چی است؟ جزئیته. این کلی مسابق وجود ذهنیه، تا اصلا امکان ندارد، معقول نیست، محاله که موطن وجود جزئی ذهن باشد. همین که ذهن میرد این باید یک عنوان انتظاری اخذ بشد از اون وجود جزئی تا ذهن این رو در خودش بکارد و تثبیت بکند و ترسیم بکند، میشد کلی. اون زمانی کلی کلی میشد که موطن در ذهن باشد و جزئیات همیشه موطنشون در چی هست؟ آقا خارج هست. البته جزئی حقیقی، ولی جزئی نسبی باشد. شما اگر چنانچه فصل رو در مقابل نوع جزئی بدونید و بعد در مقابل جنس جزئی بدونید، این باز موطنش در ذهنه، ولی این تعبیر جزئی درست نیست در مقابل فصل و نوع. در واقع اینا هم کلی هم منتهاش اون اوسعه هست، اعم به اصطلاح جنس کلی بالاتری است. این کلی تحت این کلی هست، کلیات تحت کلی. بعد جزئی آقا علت اطلاق مسابق خارجه. بذار تنازو که گفتید دیگه جزئیات لزوم نداره، جزئیات قبالی. حتی بین الناس هم لازم، حتی بین الناس هم لازم نیست آقا، اصلا تنازو هم لازم نیست. ما اینجا خدمت شما عرض بکنیم بین الناس لزوم نداره. چرا؟ چون خود این تنازع بین الناس هست. تنازع بین دو تا ملک که نیست که، بین حیوانات هم که نیست که، تنازع همیشه بین چی هست آقا؟ انسان. پس بین الناس که امام راهل در متن تحریر آورده و خیلی فقهای دیگه ضرورت چی آقا نداره. ولی در آیه قرآن اومده یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، و این را آوردن استشهاد کردن برای مسئولیت اصل قضا به این آیه شریفه. ولیکن اون آیه نمیخواد ماهیت و اون قوام نفس قضا رو تعریف کنه. در اون صدر نیست که بله اون قضایی که فقها تعریف میکنن مقصودشون بین حیوانات بسرگه این نداره. ما الان معنای اصطلاحی رو داریم میگیم، دقت کنیم. اونجا گفتیم انشاء و الزام به ترخیص نگفته بودیم، نه تنازع آوردیم نه بین الناس، ولی الان معنای اصطلاحی عبارت است از اون معنای مقصود بین فقها. معنای اصطلاحی اینه، باید ببینیم فقها مقصودشون از لفظ قضا چیست. روایات اهل بیت علیهم السلام و آیات شریفه مقصودشون از لفظ قضا چیست؟ کلیه نصوصی که چه در کتاب چه در سنت لفظ قضا اومده، اینا همه مقصود قضا رو بینید چی از دقا ناس. پس بین الناس درستی گفتن، اما هر کنیم که ضرورت نداره. چرا؟ چون نفس تنازع مغنی از این غیر هست. متوجه شدی چی از کردم که نه اصطلاحی داریم میگیم با تکرار
هم مغنی نیست.
بله؟
بله
این نما عقضی بینکم بالبینات و ایمان روایاتی که اومده و تمام فقها بحث قضا کردن، این قضا بین حیوانات خارج از محل کلام.
خود مسائل ما میداره در قضا حضرات در حیوانات، اون حیوان چقدر میاد به حضرت، حضرت با زبان بسان مدفته خوش صحبت میکرد گفت این کار رو نکن.
نه اون قضا نداره، لفظ قضا نداره. اول برید بگردید پیدا بکنید ببینید اونجا لفظ قضا داره یا نه. لفظ قضا نداره، آوردید بعد بفرمایید. اصلا لفظ قضا اونجا نداره. کلام در لفظ قضاست در اصطلاح فقها و نصوص کتاب و سنت. این قضا بین الناس هست و همه فقها هم اتفاق کردن در تعریف قضا، اختلاف ندارن که بین الناس جزء قضا هست. اما بله صبر کنه، تمام نشده کلام، تمام نشده که. خب این بین الناس لزوم نداره، تنازع کافی. اما معذرت میخوام، حالا من یک جنبندی بکنم ادامهش برای فردا. ببینید آقا، در مجموع دو تا تعریف شده، یکی همین که الان خدمت شما گفتی، تازه تا الان بیان شد معلومه، یکی هم الولایت الشرعیه علی الحب. این در تعابیر بسیار از فقها اومده و تعابیری که فقهای بزرگوار ما دارن، مثلا که الولایت الشرعی علی الحب، این رو شیخ انصاری از جماعتی از عازم نقل کرده و صاحب جواهر هم خودش همین تعریف رو اختیار کرده، گفته که بله عرفاً ولایت الحکم شرعاً. ببینید عرفاً ولایت الحکم شرعاً، ایشون هم ولایت تعبیر کرده. این تعریف اول ما درش مناقشه داریم، حاصل مناقشه یک کلمه هست که در بخش عربی عرض کردم که اندر اصلاح و عدم الزلینه غذا فلانون به کذا و کذا، وقتی که به ماده برده میشه، به صیغه برده میشه، ماضی مضارع فلان محمدان در نصوص، این در اطلاق ازش ولایت منسبق چی آقا نمیشه. اولا و ثانیا القضا، خود لفظ قضا به صورت مصدر حتی این در اطلاق بعد از قرینه مجرد ولایت به ذهن نمیاد، اهم از ولایت و فعل قضا به ذهن میاد. لذا این فرمایش ایشون که معنای حقیقی این باشه فی کلام و در کلام تطمئن که میمونه انشاءالله امروز چند شنبه رو فرد تقییره میمونه برای شنبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.